أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فأما حق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة إلى الله وأنك قائم بها بين يدي الله، فإذا علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم فيها مقام الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتزرع المعظم من قام بين يديه بالسكون والإطراق وخشوع الأطراف ولين الجناح وحسن المناجات له في نفسه والطلب إليه في فكاك رغبتك التي أحاطت به خطيئتك واستهلكتها ذنوبك ولا قوة إلا بالله. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. از رساله به نام رسالة الحقوق که از وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام نقل شده است صحبت بود و عرض می شد که از مطالب روشن در دینمون مسئله حقوق است و مسئولیت تا اونجا که انسان با هر چه که در ارتباط هست از جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها و موجودات مختلف دیگر با هرون چه در ارتباط هست حقی مسئولیتی بین انسان و آنها برقراره. انسان و خدا، انسان و خلق خدا، انسان و عضلات و جوارح خودش، انسان و هرون چرز شد که انسان در ارتباط با اوست. و این جمله هم تکرار می شد و به جهتی تقید به تکرارش هست که اماممون امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عن البقاء والبهائم، یعنی دایره مسئولیت برای انسان این چنین وسیع است و مسئولیت در این آیین مقدس اونقدر مهم است و توسعه دارد که شما مسئولیت فرمود حتی از زمین ها و از حیوانات. حالا این رساله شریفه حقوق مختلفی که بین انسان و خالق انسان، انسان و خودش، انسان و انسانها، مهمترین حقوق و مسئولیت هایی که هست در این رساله شریفه بیان شده. قسمتی قرائت شد، رسیدیم به این بخش که خوندم. وقت در بخش های بعدی مسئولیت های اجتماعیمون، مسئولیت هایی که در ارتباط با مردم داریم، در ارتباط با خانوادمون داریم، در ارتباط با افراد داریم به صورت های مختلف که بسیار متذکر شدن به همه اینها برای انسان مفیده. حالا در ارتباط با نماز، حق نماز، در ارتباط با حق نماز حضرت اینجور فرمودن: فاما حق الصلاه فان تعلم انها مفادتون الالله. انسان توجه داشته باشد که نمازش ورودیست در پیشگاه پروردگار. مشخصه که ما همیشه در پیشگاه خداییم، اصلا ما وابسته به حقیم. اونچنون که اگر آنی عنایت حق، اراده حق بر بود ما نباشد، پوچیم، نابودیم. مشخصه اونچنان قیوم ماست و ما محتاج به او و نیازمند به او هستیم که از هر نوع احتیاجی که در نظر بگیرید قویتر. و چون این چنین است که او دائم نگهبان ما و قیوم ماست، بنابراین ما همیشه در محضرش هستیم. منتها در نماز اون وقت حال حضور خاصی است که ما میخوایم این حضور را به خصوصیت حضور خاص در جریانش باشیم، و الا ما همیشه در محضر او هستیم، چه این که او قیوم ماست به گونه ای که اگر آنی اراده بقاء ما را نداشته باشد حضرت حق، ما نابودیم. قوی تر از این مثالی که گاهی به مناسبت بعضی از مطالب گفته شده، چطور تصورات ما وابسته به ماست. اون چه که در عالم تصور ما، که این مثال از جهاتی هم نادرسته، از جهتی توجه دهنده است. یعنی الان ما اینجا نشستیم، تصور میکنیم یک باغستانی را، تصور میکنیم یک کتابخانه ای را، تصور میکنیم چیزی را. اون چرا که تصور میکنیم چقدر به ما نیازمند است، خیلی شدید، به گونه ای که ما تا تصورمون برداریم اون نیست، پوچه. این تصور و این تصورات در ارتباط با اراده ما از ارتباط و نیاز و احتیاج شدیدی حکایت میکنه. یعنی از مثالهایی است که احتیاج چیزی به چیزی را خیلی قوی نشان میده. اصلا این مثالی هم که عرض کردیم هیچ ربطی باز به مسئله نداره. فوق این حرف هاست نیاز مخلوق به خالق. نیاز انسان به حضرت حق، اوست که ما به او هستیم و به نتیجه این چنینه که در محضر او هستیم. چون به او هستیم در محضر او هستیم. منتها این که ما همیشه در محضر او هستیم مشخص، ولی نماز چیست؟ نماز وقتی که انسان میخواد یک حضور خاص پیدا کنه، یعنی میخواد که از همه اون چه که مشغول به آن هست، حواسش متوجه به اونها هست، از همه اینها صرف نظر کند و توجه پیدا کند به خالق خودش. وفود الالله هست، وارد شدن در پیشگاه خاص حضرت حق است. لذا اینجور تعبیر فرمودن، فان تعلم انها وفادتون الالله. و باز فرمودن حق نماز اینه که متوجه باشی، بدانی که در پیشگاه حضرت حق قرار داری. و انک قائمون بها بین یده الله، به وسیله نماز به خصوص در پیشگاه خدا انسان قرار میگیرد، خدا را ستایش میکنه، خطاب به خدا میکنه، ذکر خدا میگوید، ایاک نعبد به ایاک نستعین. حالا اگر به همین مطلبی که گفته شد انسان خوب توجه کند، اون وقت جا داره که این مطالب بعدی در نظرش باشد و به این صورت نمازو بخونه. حالا وقتی توجه دارد انسان که وفود الالله داره با نماز وارد شده گویی در محضر حضرت حق، با این که همیشه در محضر اوست، و با نماز ایستاده در پیشگاه پروردگار، اون وقت خدا رو هم که انسان اجمالا توجه دارد عظمتش به وصف نمیاد، عظمتش قابل توصیف نیست. این جمله آیت الکرسی رو من یادم میاد خیلی تو صحبت ها پیش که میاد عرض بکنم، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. تمام این هستی، این کهکشانها، این تشکیلات عظیم خلقت که بعضی از اونها میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارن، این تشکیلات عظیم هستی که هست، که به همین نظر عادی و معمولی وقتی توجه بکنیم از وصف بیرون است، تمام این تشکیلات را، همه اینها را با همه ظرافتکاری هایی که درش هست، با همه ریزکاری هایی که در این خلقت هست و با همه عظمت هایی که در این خلقت هست، همه را که خداوند متعال دارد میچرخاند و حفظ میکند، گویی هیچ کار نکرده، یعنی مثل این که اصلا خلق نکرده باشد. چطور اون وقت میفهمیم که زحمتی براش نیست؟ حالا که خلق کرده اداره میکند براش زحمتی نداره. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، به زحمتش نمی افکند اداره همه این هستی. چنین عظمتی، اون وقت انسان اگر توجه داشت، عجب، همچی که میخواد وارد نماز بشود به خصوص میخواد با چنین عظمتی حرف بزنه، به خصوص میخواهد در ارتباط با چنین عظمتی قرار بگیره. اون وقت دیگه شایسته میشه که این حالتو داشته باشه. فیضا علم تزالک کنت خلیقا ان تقوم فیها مقام الذلیل. اون وقتی که هر چی بیشتر جا داره که انسان حال ذلت، حال کوچکی، حال تذلل داشته باشه، نه اینکه حالا بی توجه باشه و یا اینکه خدای نکرده تو نمازم آدم با یک حال غروری وایسته الله اکبر با یک غروری و نمازو بخونه. نه خیر، وقتی بفهمد که در پیشگاه پروردگاری این چنین جا داره که کمال ذلت تذلل را در خودش بیابد و در خودش ایجاد کند، این حالت را از خدا درخواست کند، این حالت را در خودش هرچه بیشتر و بهتر به وجود بیاورد، مقام الذلیل. در این حال عظمت الهی حول ذلت به انسان میدهد که با چنین قدرتی من مواجهم و در حضورش قرار گرفتم، این قدرتی که به وصف نمیاد. و از اون طرف همه خوبی ها از ناحیه اوست، تمام خوبی ها به وسیله او به هر که برسد و به هر چه برسد میرسد. اگر او عنایت نکند هیچ خیری به چیزی به کسی نمیرسد. حالا که این چنین است، هم تذلل و ذلت به خاطر توجه و عظمت و هم رغبت و حالت میل و علاقمندی به حضور حضرت حق و درخواست همه اونچه که خوب است. ان تقوم فیها، کنت خلیقا ان تقوم فیها مقام الذلیل الراغب، هم ذلت هم رغبت، هم بیم و ترس هم امید، الراهب الخائف الراجی. حاصل این چند جمله میشه، یعنی در عین این که در کمال خشیت و تذلل به خاطر عظمت حضرت حق، در عین حال کمال امیدش هم رجایش هم به خداست، چون باز میدونه که تمام خیرها از ناحیه اوست، همه خوبیها باید به وسیله او. اگر او اراده نکند هیچ کس کاری از او ساخته نیست. کنت خلیقا ان تقوم فیها مقام الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی، همون حالت خوف و رجا که میدونید از حالات بسیار بسیار مهم اخلاقی اسلامی اینه که انسان بین الخوف و رجا باشه، هم حالت بیم جدی هم حالت امید جدی، هم خائف هم راجی. این حدیث شریف در این مورد خیلی گویای مسئله است که یهلک المتکل علی عمله ولا ینج المجتر علی الذنوب الواثق برحمت الله. قلت فمن ینجو یبن رسول الله قال الذین هم بین الخوف و الرجا کأن قلوبهم فی مخلب طائر. حضرت می فرمایند، حدیث از حضرت باقر علیه السلام است، خاطرم میاد که در تحف الوغول باشه در بیانات حضرت، می فرمایند که اونهایی که تکیه به عملشون بکنن یعنی غرورشون بگیره، اینها در هلاکت هم. یهلک المتکل علی عمله، و اون کسی که همین جور امید بی حساب و کتاب داشته باشه و جرأت به معصیت به خودش بدهد، اون هم که اهل نجات نیست. ولا ینجل مجترع على الذنوب الواثق برحمت الله. بیشتر اون وقت این جمله مقصوده که به حضرت عرض میکنه پس کی اهل نجاته؟ اونی که کارایی داره به کارش تکیه کنه اهل نجات نیست. اونی که میگه خدا کریم است و بعد هر کار دلش میخواد میکنه، اونم که اهل نجات نیست. کیست اهل نجات؟ قلت و فمن ینجو یبن رسول الله قال الذین هم بین الخوف و رجا. نکه هم میترسن هم امیدوارن. چن قلوبهم فی مخلب طائر. مثل یک کسی که ترسش اینه که مثل یک کسی که یک پرنده قوی شکاری بهش حمله کنه، این چجور قلبش به تفش بیاد، چجور مضطرب می شود، یعنی اینجور حال خوف داشته باشه، در این حال حال رجا هم داشته باشه. خدا رحمت کند یکی از بزرگان را که بسیار بسیار مرد شریف بودن، این حدیث خدمتشون صحبت شد، ایشان یه مثالی زدن، خدا رحمت کرده اسمشون هم ببرم گیری نداره، خدا رحمت کند، مرحوم آقای رضوی، بعد از دوستان میشتاختندشون، از اون افراد بسیار بسیار مهذب بودن، کم نظیر بود در مهذب بودن. ایشان گفت مثل که مثالش این بذاریم چطوره، خیلی خوب مثال دادن، گفتن مثل یه کسی که تو کشتیست، کشتی خیلی مجهز، تو دریاست و کشتی تو دریا، از اون طرف دریام خیلی طوفانی، دریا سخت طوفانی، کشتی هم خوب مجهز، چون دریا خیلی طوفانی است، این در وحشت، چون کشتی خیلی مجهزه، این در امید. این حالت امید و حالت خوف در پیشگاه پروردگار اینجور. از اون طرف این خدا ارحم الراحمین است، به وصف میاد رحمتش، پس به او امیدوار باشم، هرچی بد کردم بازم بیام او قبولم میکنه، ردم نمیکنه. از اون طرف معصیت او خیلی خطرناکه، او اگر با عدلش با من عمل کند خیلی گرفتارم، اینه که حال خوف. قلت و فمن ینجو یبن رسول الله قال الذین هم بین الخوف و رجا چن قلوبهم فی مخلب طائر. در هر حال اون وقت در نماز شایسته است که انسان بین خوف و رجا باشه. کنت خلیقا ان تقوم فیها مقام الذلیل الراقب الراهب الخائف الراجی المسکین المتضرع. یعنی تو نماز هرچی بیشتر جا داره که انسان همون حالت مسکنت بیچارگی در ارتباط با خلافهایی که خودش کرده، عظمتی که حضرت حق دارد، المعظم من قام بین یده، تعظیم کند ذات مقدس حضرت حق را که در پیشگاه حضرت حق قرار گرفته. به چی؟ به سکون. اون وقت جریان ظاهرش هم اینه که انسان مراقب باشه که آرام بگیره، اینجور نباشه تو نمازی استوده دستش رو میشه تکان میده، پاش رو تکان میده، خودش رو تکان میده، سرش این طرف اون طرف میکنه، خیلی آرام. بعضی از بزرگان رو در بیانات شریفه هست که اینها وقتی می استادن به نماز مثل این که یک چوب خوش آرام. اینجور نباشه که چشم انسان این طرف اون طرف. و آرامش در بدن انسان مشخص باشه، به سکون. این حال مسکنت این حال تعظیم نسبت به حضرت حق، این حالاتی که گفته شد، اینها اون وقت بروزش در ظاهر این چنینه که آرامش داشته باشد به سکون و اطراق. خیلی وقت نمیشه که آدم تو ایستادارم از الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم عباش درست میکنه، آدم گمونی برش میکنه، قباشو تنش میکنه، کدشو داره تنش میکنه، همه تو نمازر میخونه. گفته میشه از اون فقهی اشکالی نداره، یعنی نماز باطل نشده، مثلا حرکت کثیر چیرون و چیرانی نیست، اما خیلی زشته. عجب، آدم در مقابل یه شخصیتی که یک کمی از معمول شخصیتش بالاتر باشه این کار نمی کنه. اما حالا که قراره در حضور به حضرت حق، همیشه در حضور خداییم که معمول، اما نماز که به خصوص چنین مسئله ایست که ابتدای بیانشون فرمودن ورود به حضرت حق، و ما خودم به این صورت بخواد نمازش بخونه، حرکات مختلف داشته باشه، آرامش نداشته باشه، مناسب نیست. ول اطراق، سر به زیر بودن، مثل وقتی که انسان در یه وضعیت است که میخواد هیچ تکان نخوره، این طرف اون طرفش نگاه نکنه، یک آرامش جدی داشته باشه، سر به زیر از سر به زیر، به سکون ول اطراق و خشوع الاطراف و همه جهات مختلف انسان، همه تو که عرض کردم دست و پا و سر و چشم و همه اینا در یک حالت خشوع باشه، گوشش متوجه غیر اون چی که در نماز هست و داره میخوانه نباشه، چشمش همینطور، دست و پاش، همه اینا ازش خشوع و خضوع ببارد. من یه وقتی یک کسی تو حرم دیدم، هر وقت قیافش یادم میاد، یادم غیر مهمم بود، نشناختم شم، ولی این جلو من واسطه بود داشت نماز میخون، این اصلا طرز واسطه دادنشو، رکوعشو، سجودشو، قیامش، یک کمی که من چشمم افتاده بود، بعد دیگه تا وقتی همینطور مشغول بود هی من گاهی نگاه میکردم، نگاه میکردم، یک دنیا ازش ادب میریخت، ادب، پاشدنش، نشستنش، ایستادنش، دیگه اینجور نباشه که آدم همینطور پاشو و بشید و نمازشو بخونه، نمازه رو خوندیم، گیری نداره، خدا من هم لطف میکنه، عنایت میکنه، اینجوری دو مرتبه بخون، نه، ولی خیلی دور از آبادی است، خیلی جای استغفار داره که آدم اینجور که نماز بخونه، بعد جا داره بعد از خود این نماز استغفاری بخونه. و خشوع الاطراف ولین الجناح، باز این تأکید همینه که هرچه بیشتر این حالت تذلل و آرامش در انسان باشه، اون وقت از نظر ظاهر این، از نظر باطن هم، و حسن المناجات له فی نفسه، هرچه بهتر این حالت مناجاتی که با خدا داره این رو خوبتر، کیفیت بهتر بهش بده. انسان داره مناجات میکنه با خدا دیگه، وقتی که شروع میکنه از همون وقتی که الله اکبر سوره حمد رو میخونه، با خدا خطاب میکنه، ذکر میگوید، رکوع میرود و و همه اینها، در اینها مناجات با حضرت حق، چی بیشتر این مناجات با توجه باشه، حسن مناجات با خدا در خودش به انقطاع از همه چیز و توجه به خداوند متعال، که از همه چیز خودشو دور بداره، افکار رو کنار بگذاره، هر فکری که میاد اینها برود کنار و توجهش به حضرت حق باشه، اون وقت از چیزهایی که خیلی مهمه که بخواهد در نماز اینه، از خدا هرچه جدیتر و با تضرع و ذلت بیشتر درخواست کنه که گرفتار آتش نشه، از عذاب آتش محفوظ بمونه. و طلب الی فی فکاک رقبتک التي احاطت به خطیئتک و استهلکت ها ذنوبک، از این آتشی که در اثر گناه و معصیت و نادرستی ها انسان گرفتارش میشه و مستحقشه، از این بخواد از خداوند متعال که از این آتش محفوظ بده. دیگه حتما توجه دارید که در این دعای عرفه امام حسین علیه السلام یه جمله خیلی عجیبیست که پروردگار من از تو یه چیزی میخوام که اگر به من عنایت کردی چیز دیگه این ندی به من، ضرر به من نمیرسه، اما اگر چنانچه آن را به من ندهی هیچی دیگه برای من سود نداره. اون چیه؟ و هی فکاک رقبتی من النار، نجات از آتش. دیگه خیلی مهم. پس این چنینه که نماز حقش اینه. و حالا آدم حسابشو بکنه دیگه، هر کسی خودش بیره نمازش جوری بکنه، به چه کیفیت نماز خونده میشه. گاهی میشه که نمازه رو بخونیم راحت بشیم، اینجوری فکر بکنیم، اینجوری حرفشم بزنیم، نمازه رو بخونیم راحت بشیم. گاهی اونقدر افکار این طرف و اون طرفه که همین آدم معمولی هم بعد خودش دیگه خجالت بکشه. آی چی نماز بود؟ من اگر با رفیقم حرف میزدم یکم توجه داشتم، حالا میبینم سر تا سر نمازم تو افکار این بر اون بر اون بر، جای خجالت و شرمندگی. خوش به حال اونهایی که توجه دارن و حقوق نماز را تا حدی لااقل رعایت بکنن، که رعایت کردنش تو این دو سه تا کلمه که عرض میکنم، رعایت که بکنیم این دو سه کلمه را، اون وقته که در حدی نمازمون یه مقدار رو به راه هست. یک این که وقت روش حساب کنیم، همینی که متاسفانه خیلی همون بی توجه بهش هستیم. خیلی ها خدا خیرشون بده این نعمت براشون بمونه که اهمیت میدن به وقت، همچه که وقت نماز میشه مثل این که اینا همیتون منتظر بودن که وقت نماز بشه، بهانه پیدا کنن که از کاری دیگه فاصله بگیرن، با خدا حرف بزنن. اینه. من سراغ داشتم کسی رو که در دوران طلبگی کسی رو میشناختم که بعدش این بود که این اونچنون بود بعدش با نماز که صبح که مشغول درس میشد، خب چون درس بود و میخواست درس بخوند و لازم بود درس بخونه دیگه مشغول بود، اما همینطور در این بین دل تو دلش نبود که بشه که درس را تموم بشه و وقت نماز بشه من بهانه پیدا کنم وایستم بگم الله اکبر، با خدا حرف بزنم. چه گاهی میشه برای آدم افسانه این جرفایه که این همینطور دلش مقاد کارا زود تموم بشه تا اینکه بعدم وایسته به نماز. اینا چه چیزاییست؟ خیر، بودن هستن که این حالتو دارن، شبیه میشن با اولیاء خدا. حدیثی هست که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این چنین بودن که در این حدیث شریف هست، فرمودن به جناب ابوذر یا ابوذر، جعل الله جل ثناؤه قرة عینی فی الصلاة. ابوذر، وسیله روشنی چشم مرا خدا در نماز قرار داده. این انسان وقتی از چیزی خیلی خوشش بیاد، مثلا عزیزش، فرزند بسیار عزیزش این سفری رفته، این حالا منتظرش بوده تا این رسید دیگه چشمم روشن شد، یا دیگری بهش میاد که چشمتون روشن، این عزیزتون آمد، اون وقت پیغمبر اکرم میفرمان که روشنی چشمم در نماز و حبب الی الصلاه کما حبب الی الجائع الطعام، و خداوند محبوب نموده برای من نماز را همونجور که یه آدم گرسنه چه تو غذا رو دوست داره. یه هممون میدونیم وقتی خوب گرسنه شده باشیم، وقتی که مثلا روزه گرفته آدم یکم روز طولانی بوده، سرم خیلی نخورده، ولی دم افطار چقدر این غذا مزه میده، همون نان معمولیش هم برای چقدر مزه میده. حضرت فرمودن که مثل یک گرسنه ای که طعام براش محبوبه، نماز محبوب منه. و مثل یک تشنه ای که آب براش محبوبه، نماز محبوب منه. بیشتر من برای این جمله بعدیش حدیث خوندم. بعد فرمودن و اما گرسنه وقتی غذا میخوره آروم میگیره، تشنه وقتی آب میخوره دیگه آروم میگیره. غذا رو خورده، آب رو خورده، تشنگیش تموم، گرسنگیش تموم. ولی من پیامبر هرگز از نماز سیر نمیشم، هرچه بخوانم مثل گرسنه‌ای که هرگز سیر نمیشه. و ان الجائع اذا اکل شبع و ان الظمآن اذا شرب رویه و انا لا اشبع من الصلاه. یعنی من دیگه سیر نمیشم از نماز، سیر نمیشم، انا لا اشبع من الصلاه. یعنی آدم توجه داشته باشه به این جهت که حالش این باشه، اون وقت با توجه به این جهت اگه این حالش باشه دیگه معلومه اون نماز اول وقت جدی میشه. این دیگه نمیتونه اول وقت بهانه درست شده براش هر کاری باشه بذاره کنار دیگه وای میسته نمازش، مگر کاری که خود خدا فرموده این کارو مقدم بدار. چش خود خدا فرموده اینجا این مریض هست، اول اینو برسون به طبیب. چش خود خدا فرموده چنین به چنان. چش و الا چی، هر کاری که باشه میذاره کنار. در پیشگاه و حضرت عقل چه لذتی داره، با کی داره صحبت با کی داره حرف بزنه. اون وقت است که نمیخواد بیاد از نماز بیرون. همونی که من عرض کردم میشناختمش اینجور میشد که بعد وقتی که به نماز میستاد، بعد جوری میشد که یه وقتی اگر متوجه میشد کسی متوجهشه رکوعش ول میکرد، ولا رکوع همینطور ادامه پیدا میکرد، رکوع ذکر میگفت که میگفت که میگفت، سجدش همینطور که همینطور. از یه وقت متوجه می شد آن رفتی آمدیست کسی متوجه شد، معمولی می گرفت کار. این حالت علاقمندی و حیف که آدم می تونه با خدا اینجور سر و سر داشته باشه، اما در این حال همینطور بگذر و بره، همینطور بی توجه باشه. اون وقت یک پس نسبت به وقتش این دقت بکنیم، هر کجا دیدیم میتوانیم نماز رو به وقت بخونیم و مشکلی که خود شرع و شریعت برامون نگذاشته، اون وقت سعی کنیم که این نماز رو به وقت. حالا انشاءالله من جدی نسبت به خودم دارم عرض بکنم، انشاءالله از همین امشبی که حالا این حرفا گفته میشه، اونایی که موفقن که خوش به حالشون، اونایی که مثل بنده باشن دیگه از امشب از خدا درخواست میکنیم خدایا به حق همین حرفایی که از معصومین رسیده است و حق دست و حق است و به حق خود نماز پروردگارا توفیق نماز به وقت خوندن را و اونچنون که شایسته باشد خودت به هممون کرامت ببر. این حدیث هم که همیشه میخوندم براتون، حیف آمد که عرض نکنم، خیلی لطیفه دیگه. از این جهت حیف آمد که از امیر علیه السلام می فرمان که اگر کسی قبل از نماز کارشو نکرده، آماده نماز نشده، این هنوز احترام نماز رو نگذاشت. من لم یأخذ اهبت الصلات قبل وقتها فما وقترها. اگر کسی یک مهمان بسیار محترمی داره، ساعت معین قرار شده بیاد، حالا مهمان رسیده آمده، هنوز دادن فرجی که میخواسته بندازه ننداخته، تو چه فرش رو بندازیم، هنوز فکر این که چجور پذیرایی بکنه، ناخه هیچی فکرش نیست که چجور پذیره. حالا خب چی داریم تو خانه بریم براش بیاریم. این معلوم میشه این مهمان رو خیلی محترمش ندونسته. اگر این مهمان پیشش خیلی محترم باشه، قبل از آمدنش آدم کاراش میکنه، الان میاد در فکر آمدنش از آوری. اما وقتی که خیر محترم بشی نباشه، هرچی شد شده. اگر قبل از نماز انسان کاراش انجام نداده نسبت به نماز، هنوز احترام مربوط به نماز را انجام نداده. من لم یأخذ عهبت الصلاة قبل وقتها فما وقرا فما وقرا. پس اول وقت، این یک کلمه. وقتی در ارتباط با اول وقت فرامون شنیدیم که چقدر مهم است و تأکید شده، تا اونجا تأکید شده که حتما شنید در جنگ صفین بود، هم روز داره هم شب. روز دارد به عباس بود، دید که آقا هست امیر همیتو دید شمشیر میزنن به خورشید، من نگاه میکنم. آمد جلو گفت آقا چیه هی به خورشید نگاه میکنه؟ فرمودن که هی متوجه این هستم که هی ظهر میشه که اول وقت نماز رو بکن. آقا تو جنگید؟ فرمودن جنگ ما بره همینه، این وقت اصلا نمیشه هیچ. اما وقتی بشود بینه دیگه. و نیز نوشتن که شب هم جنگ ادامه پیدا کرد در یک برهی و تنها خود حضرت در میدان بودن جان به قربانشون. هر کسی رو هم از دشمنان به خاک می افکندن یک الله اکبر می گفتن. حدود 520 تکبیر اصحاب از حضرت اون شب شنیدن، الله اکبر الله. وقتی دادن که آقا دیگه ساکتم، چی شده؟ نکنه که ناراحتی پیش آمده، جراحتی برداشتن. آمدن این طرف اون طرف میگردن، دیان خیر آقا ایستادن، آمدن جلو، دیان نخیر به سلامتن، چی شده که دست در جنگ کشیدید؟ حضرت فرمودن وقت نماز صبح شد، خواستم نماز رو به وقت بود. میکه به وقت، و وقتی هم که وقت نماز میشد، حضرت تعبیر عجیبی داره که رنگ میذاشتن، رنگ برمیداشتن، یک تزلزلی درشون پیدا میشد. آه چی شده؟ میفرمودن میخوام در پیشگاه خاص الهی قرار بگیرم و وقت امانت الهی آمده که انا ارزنا الامانت علی السماوات. بنابراین یک نسبت به اول وقت، این یکی. انشاءالله اونایی که موفقن خدا این نعمت رو ازشون نگیره، اونام که نیستیم اون وقت خدا رحمت کنه به وقت نماز خوندن، این یکی. دو، حالت توجه داشته باشیم هرچه بهتر. تو این زمینه اول وقت خیلی روایات عجیبی رسیده که من دیگه حالا رد بشم و عرضم رو کم کم جمع کنم. دو، اون حالت توجه، سعی بریم بشه که انسان خودش هی از همه افکار دور بگیره. باسه این یک روب ایده یه نماز خوندن ما، یک روب یه الان که بیشتر از 20 دقیقه یه الان که با چند دقیقه خونده میشه، اقلن این مقدار رو دیگه هرچی فکر دارم اون همه وقت توی دیگه باشه و فکرش بکنم. تا میخواد فکر بیاد کنار بذارم و فقط متوجه حضرت حق باشه. کیفیت نماز از نظر توجه این مورد اهتمام قرار بگیره که تمام ارزش به اون کیفیت است و حضور در پیشگاه حضرت حق، تا اونجایی که سل سلات مودع، یعنی مثل یک کسی که میدوند که آخرین نمازشه. اگه کسی میدونه که بعد از این نماز فوت هست، رفتن از این عالمه، این چجور دیگه الگوهای مختلف نمیاد تو کار، چون میدونه مرگ تو کاره، همه کنار زده شده، اون وقت اینجور نماز میخونه، یعنی از همه چیز خودشو منقطع کنه، از همه چیز خودشو دور کنه. اینم البته همینطوری نمیشه، این نه همینجور نمیشه که انسان همه جور گرفتاری ها و الگوها رو داشته باشه، حالا وقت نماز که میشه اون وقت الگوها همه رو بذاره کنار، خیلی نا خودش میاد. این مثل این میمونه که بعدی از علمای اخلاق هم مثال زدن، یکی زیر یه درختی واسطه که حالا مثلا نماز بخونه، میخواد که توجه هم داشته باشه، درخت مالاش پر کبوتر است و گنجشک است و سر صدای این گنجشک ها و کبوتر ها مشغول هست و این گنجشک ها هم سر صدایشون بلند. حالا این اگر یه دست شتکون بده یه مقدار گنجشک ها پا میشن از این شاخه میشن از شاخه دیگه، یه چوب هم میزنه گاهی از اون شاخه میشن از شاخه دیگه. اگر انسان دلش اینجور بود که الگوهای مختلف داره و این الگوها رو نکنده، یه وقت در عین اشتغالات الگه کنده است و کاملا میشود، اما اگر میتونه اونجه خیر الگوها محفوظه، خب این میخوادم خودش دور بداره، الله اکبر همه چیز میاد، افکار مختلف میاد، یکم میخونه خودش دور میگه باز میاد که یکی از نواقص نمازه دیگه. اون جمله‌ای که در بیان حضرت فقیر علیه السلام هست در صحیفه ثانیه علویه، اللهم لک صمت لک صلیت بعد و فی صلاتی و دعایی ما قد علمت من النقصان والعجله، یکیش همین میشه که یکی از نقصانها همین که هی فکرام این طرف اون طرف کنم، خیلی باید یک سره بشه توجه. و در هر حال این حالت انقطاع در پیشگاه حضرت حق، این حالت توجه به اینه که انسان قبلا دل رو مقداری بکنه از شؤون این عالم، وقت در این حال از چیزی که میتواند در این جهت خیلی کمکمون باشه این ذکر شریف است، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این انسان قبل از نماز چند باری با توجه بگه، که در حدیث هستش که از چیزهایی که میتواند شیاطین رو دور کنه و فرشته ها به انسان نزدیک بشن همین ذکر شریفه. یک بابی در اصول کافی هست، باب و تطارد الملائکه و شیاطین، جنگ فرشته ها با شیاطین. اون وقتی که هواها هوسها شیاطین مخصوصا وقت نماز هی میخوان انسان رو متوجه کنن این طرف اون طرف، ما وقتی میگه لا حول ولا قوه الا بالله پناه میبره به خدا، اون وقت در حدیث دارد فوج فوج فرشته ها اطرافشو میگیرن و با شیاطین میجنگن و شیاطین را دور میکنن، و اون وقت انسان موفق میشه که در یک فضای نورانی قرار بگیره. این ذکر شریف را قبل از نماز که انسان بگوید یه همچه زمینه هست، اون وقت در نماز هم دو چیز رو بیشتر انسان سعی کنه که با توجه بیشتر و تقید بیشتری، یکی رکوع یکی هم سجده، این دوتا رو یک مقداری با توجه بیشتر در ارتباط با نماز رعایت بکنه، که در روایات هم این توجه داده شده. یکیش اینه که قلت لعبی جعفر علیه السلام، بهار شریف جلد 85 صفحه 117، ایهما افضل فی الصلاه کثرت القراءه او طول اللبس فی الرکوع و السجود، قال فقال کثرت اللبس فی الرکوع، یک غلط نخونم، فی الرکوع و السجود فی الصلاه افضل اما تسمع لقول الله تعالی فقر او ما تیسر من و عقیم الصلاه. از حضرت سوال بکنه که در نماز قرائت بیشتر بخونم، مثلا یه سوره بزرگی رو بخونم بعد از حمد، حمد رو که خوندم به جو قول هو الله یه سوره بزرگ بخونم، بیشتر قرائت در نماز خونده باشم، یا رکوع و سجود رو بیشتر طولش بدم. حضرت می فرماین رکوع و سجود رو بیشتر طول، طول رکوع و طول سجود. و حضرت باز به صورت دیگه بعد تکرار میکنن و میفرمان که این چنینه. و باز در مورد دیگری هست نسبت به سجده که حضرت صادق علیه السلام میفرماین از حضرت سوال کرده قلت لعبی عبدالله علیه السلام ادعو و انا راکع او ساجد، بین رکوع سجده چطور؟ وقت باز حضرت می‌فرمایند که بله هم در رکوع هم در سجده دعا کن، ادعو و انت ساجد فان اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد. فرمودند که نزدیکترین وقت انسان به خداوند متعال، اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین وقتی که بنده به پروردگار مقرب می شود وقتی است که در حال سجود باشه، در حال سجده است. بنابراین به رکوع به سجود به هر دوش هرچه بیشتر احتمام ببزدیم. به ذهنم زد که اون عبارت بسیار شرم‌آوری که از ابن عربی هست تذکر بدم، ولی میخوام عموم اصلا متوجهش نشن و عرضم روزمو که اون تا اونجا مطلب در جهت اشتباه افتاده که اون وقت تا اونجا مطلب به این صورت آورده که بله اعظم مواقع شهود الحق فی النساء. بعد اون آقایی هم که شرفش زده اون باد ای انده مواقعت چجور آدم حرفشو بزنه. در هر حال این چنینه که خیلی مسئله از این قراره و در نهازمون هرچه بیشتر این توجه ها داشته باشیم. اون جمله آخری که عرض کنم اینه که این خیلی شنیدن داره و حضرت عرض میکنه که خب حالا قرائت، نماز که مشخص، قرائت و قرآن خوندن افضل است یا زیاد دعا کردن؟ خیلی عجیبه. قلت فأیهما افضل، کثرت القرائه او کثرت الدعاء؟ فقال کثرت الدعاء افضل. اما تسمع لقول الله لنبیه قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعا بکم. ناده هم تو فارسی عربی بلده، فارسی بلده، با خدا خودش حرف بزنه، حرف بزنه، دعا کنه، دعا. این از کثرت قرائت این دعاش حضرت بودن افضل و به نتیجه قفلت نداشته بشیم از این که هر چه بیشتر هی بتونیم با پروردگار خودمون مربوط بشیم، مربوط بشیم. و البته از چیزهایی که همه این حرفا هم درش هست و زمینه از برای همه این تقربا هست همونه که باز قفلت نکنه انسان، زیارت الحسین علیه السلام. زیارت الحسین علیه السلام که باز اون بحث خودشو داره. بنابراین حالا که اینجوره که دعا افضل در ارتباط با کثرت قرائت و کثرت دعا، خب ما گاهی عرض میکنیم که شب شنبه هم از بعضی از احادیث برمیاد که گویی حکم شب جمعه رو داره، ولی این جملاتی که بخوریم همون شب جمعه رسیده. ما رجاءً دیگه هممون چند نوبت این دعا رو بخونیم و امیدواریم با توسل هم که تو هم خواهد شده استفاده خواهیم کرد. خداوند متعال به لطف و عنایت خودش عنایتی بکند که کنده بشیم از شون این عالم، منقطع بشیم، یه رشدی پیدا کنیم که بالاخره هنگام مرگ حسرت نخوریم که عجب تموم شد ولی ما همینطور گیج همین دنیا بودیم، گیج همین امور جزئی ناچیز کم ارزش بودیم. خدایا خودت چنین عنایتی را به همه ما عنایت بفرما. یا دائم الفضل علی البریه، یا صاحب المواهب السنیه، یا دائم الفضل علی البریه، یا صاحب المواهب السنیه، یا باسط الیدین بالعطیه، صاحب المواهب السنية، صلى على محمد وآله خير البرى السجية، واغفر لنا يا شکر از لطف دستیم، همینقدر اجازه دادی که تو را بخوانیم، حالا درخواست این عنایت کنی خدایا، با توجه باشیم، راه من دهی، قبول من کنی، یک بار دیگه با توجه بیشتر یادم نبينا بدأ